بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه الاخلاق استاد شمس، یک شنبه 14/12/1400.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم.
ما عرض کردیم که نقش مسجد با نقوش مختلف اگر چنانچه زینت محسوب بشه به مقتضای عدلهی که در باب زخرفت المساجد آمده حرام است، چون ما مطلق زینت معنا کردیم تزخرف رو و زخرف را، و اگر هم به شکلی باشد که در غیر مسجد فی نفسه حرام است، مثل این که صور مجسم را زیروح را نقش بزنن، که خب اونم گفتیم در غیر مسجد حرامه، در مسجد هم حرامه، فرق نمیکنه. یا یه عنوان ثانوی دیگه باشه، گفتیم مثل این که مثلا عکس پیغمبر یا حضرت مریم سلام الله علیها یا چیزهای دیگه رو بذارن به نحوی که حد که حرمت باشه، اینا جایز نیست. در غیر از این موارد صرف اینکه یه نقشی توی مسجد ایجاد بشه، این مثل اینکه مثلا نقاشی گل و بوته‌ای بکنن در حدی هم که زینت نمیشه، یا مثلا عکس یک شمشیر مثلا اونجا بکشن، یا عکس یک قرآن مثلا تو مسجد بکشن، یا آیات قرآن رو مثلا اونجا بنویسن، به نحوی هم که خیلی هم قشنگ نیست که حالا بگیم زینت مشه برای مسجد، معمولی با یک شکل تصویر معمولی کشیدن. خب اگر اینجور باشه، البته مواردش کم پیش میاد که اینجوری باشه و زینت هم نباشه، این گفتیم دلیلی بر حرمتش که نداریم، بلکه دلیل بر کراهتش هم نداریم، چون روایت عمرو بن جمیل که جمعی که دلالت بر کراهت میکرد او سندن ناتمامه. اخبار من بلغ هم ما میگیم اثبات استحباب و کراهت نمیکنه. نهایتا نتیجهش اینه که اگر کسی به این روایات به خاطر اون ثوابی که از این روایات استفاده میشه عمل بکنه، خدا اون ثوابش میده. نه کسی گفت آقا مثلا مسجد رو میخواستن بسازن، یا یک کسی اومد نقاشی کنه، یکی گفت آقا نه این کار رو نکنید، این یه روایتی داریم که این کار مکروهه، اونم گفت خب اگر روایت داریم ما این کار رو نمی کنیم، خدا اگه خوشش نمیاد، حدیث داریم خدا خوشش نمیاد، ما هم نمی کنیم. اینو خداوند ثوابش میده برای اینکه این کار رو کرده، به این روایت عمل کرده، ولی این روایت دروغ هم باشه، ولی خدا ثواب رو میده. روایات من بلغ بیش از این استفاده نمیشه. اینکه این عمل استحباب پیدا میکنه یا کراهت پیدا میکنه، نه، کراهت شرعی این ثابت نمیشه با اخبار من بلغ. پس نه دلیلی بر حرمت داریم، نه دلیلی بر کراهت داریم، بله، بلکه اینجوری بگیم، بله نه، بلکه یک دلیل داریم بر عدم حرمتش. اون روایت قرب الاسناد مرحوم همیری، عبدالله ابن جعفر الهمیری در قرب الاسناد روایت کرده از عبدالله ابن الحسن عن علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام. این عبدالله ابن حسن، عبدالله ابن حسن ابن علی ابن جعفر، ظاهرا از نوادگان همین علی ابن جعفره. قال سألته عن المسجد یکتب فی القبله القرآن، تو قبلهش قرآن می نویسن، او شی من ذکر الله، الله اکبر، لا اله الا الله نوشتن. قال لا بأسه، اشکالی نداره. قال و سألته عن المسجد ينقش فی قبلته بجث او اسباغ، با گچ نقش درست میکنن، نقش برجسته یا نقشی درست میکنن در مسجد با گچ، عادتا نقش برجسته است با گچ که درست میکنن، او اسباغ یا با رنگ، رنگ‌های مختلفی رو می‌زنن، قرمز و زرد و آبی و سبز و اینا نقش می‌بندن روش. قال لا بأس به، از اون فهمودن این بحثی بهش نیست. این لا بأس نفی حرمت میکنه، چون بأس به معنای شدت و سختیه. جنگ هم به این جهت بهش میگن بأس که توش سختی و شدت هست. لا بأس این شدتی شانه شدت عمل شاره در اینجا به خار ند قرار نداده که این عمل تحریمش بکنه، نفی حرمته. این منافات با کراهت نداره البته، ولی نفی حرمت از روایت میشه استفاده کرد. حالا عرض میکنم، و چون غالب موارد وقتی که نقش میزنن به جث یا اسباغ، نوعا اینا غالب موارد زینت محسوبن میشه. رنگ کاری که با نقش میزنن زینت معمولا حساب میشه. فرد این که رنگ کاری بکنن نقش بزنن اما زینت محسوب نشه، این فرد نادریست. چون اینجوریست لذا روایت دلیل می شود بر این که زینت کردن مسجد هم جایزه، حرام نیست. ولیکن چه کنیم، این روایت سندش مخدوشه. چرا؟ یعنی اگه تمام بود سندش، اون روایتی که من گفت زخرفت المساجد اونو قیدش میزنیم، میگفتیم الا به غیر ذهب، به ذهب حرام است، به غیر ذهب میگفتیم اشکال نداره دیگه، الغای خصوصیت میکردیم از گچبری و رنگ آمیزی به سایر زینت ها. میشد اینا ادعا بکنیم و بگم اون مخصوصه به تذهیب مسجده، ولیکن چه کنیم این روایت سند نداره. چرا؟ چون عبدالله ابن حسن گرچه امامزاده است اما توثیقی در موردش وارد نشده. بله، دو وجه ممکنه کسی ادعا کنه برای وساقت این شهر. یکی این که بگه خود همین عبدالله ابن جعفر همیری که از اجلای اصحاب هست روایت از ایشون زیاد نقل کرده در قلب الاسناد، و خب این نشون میدهد که عبدالله ابن جعفر ایشون را بهش اعتماد داشته. این یک بیانه و نشون میده که ثقه میدانسته ایشون. خب این وجه اختصاص به عبدالله ابن جعفر و قرب الاسناد نداره. هر راوی که یه شخص جلیل القدری زیاد ازش روایت نکنه، این وجه اونجا هم میاد. یه وجه دومی در خصوص قرب الاسناد ادعا شده، یعنی ممکنه کسی بگه من هر جای یک جلیل القدری از یک کسی روایت زیاد نقل بکنه حکم به وثاقتش نمی کنم، شاید روایتش رو قبولم نداشته، از باب تأیید معید مثلا روایتش رو آورده که این روایت از بین نره حفظ بشه، بالاخره برای تأیید که خوبه روایت ولو ضعیف و سند، برای تأیید که خوبه. رضا نقل ثقه ممکنه کسی بگه دلالت نمی کنه که حتما اون کسی که ازش روایت نمی کنه در این آقا ثقه می دانسته. نه، بسا این روایات رو نقل کردن برای اینکه بالاخره اینا تراث شیعه است بمونه حفظ بشه ولو از باب معیدات. رضا مثل مرحوم محدث نوری آمده مستدرک وسائل نوشته، همه روایات که نقل کرده فکر نمی کنم یه وقتی کسی نقل میکردن که از مرحوم عاشق کاظم تبریزی رضوان الله علیه قاروبی که به ایشون چونشون خیلی تزلع داشت در وسائل و کتب روایی رو خیلی مطالعه کرده بود و کار کرده بود، گفتن شما توی توی مستدرک تا حالا یه روایت معتبر پیدا کردی؟ گفته بود نه، تو مستدرک تو مجلدات مختلفش من یه دونه حدیث معتبر پیدا نکردم. ولی خب بازم ما محدث نوری آمده اینا رو جمع آوری کرده. مرحوم ملسی خودش رو این همه روایات مرسل، روایاتی که اصلا معلوم تو راویش کیه تو چه کتاب، میگه در بعضی از مؤلفات اصحاب من دیدم این روایت رو نقل میکنم. خب غرضش هم اینه که ما جمع آوری کنه همه رو. ممکن است کسی بگه آقا اگر یک ثقه ای از یک کسی روایت نقل میکنه، این دلیل نمیشه که حتما آدم خوبی میدونسته، از باب اینکه بالاخره این روایات حفظ بشه یه جایی ولو به عنوان تایید ممکنه برای استفاضه، ایجاد استفاضه به درد بخوره، برای تأیید به درد بخوره. ولیکن میگن در خصوص قرب الاسناد ما میگیم وقتی همیری از عبدالله ابن جعفر روایت زیاد نقل میکنه این دلیل میشه که او را قبولش داشته. چرا؟ خوب دقیقا مگه قرب الاسناد چه خصوصیتی داره؟ گفتن مرحوم همیری کتاب قرب الاسناد که نوشته میخواسته روایاتی را جمع آوری بکند که سند کوتاهی داره، اسمش همین هم گذاشته قرب الاسناد، یعنی روایات را با واسطه های کمی. نگاه کنید نوع روایاتش هم با دو واسطه یا شاید مثلا سه واسطه از معصوم روایت نقل میکنه همیری. هدفش این بوده که روایات بدون با واسطه خیلی کم رو نقل بکنه. گفتن خب برای چی همیری میخواست این کارو بکنه که روایاتی با سندهای کوتاه میخواسته اعتبار روایات کتابشو بالا ببره، که بگه این روایات کتاب من ببینید اصلا واسطهش خیلی کم به معصوم، اینا دیگه تشکیک نکنه کسی توش، تردید نکنه در عمل بهش. خب یه روایت 5 تا واسطه که میخوره، واسطه هر چی زیادتر میشه انسان احتمال کذب و خطا بیشتر میده دیگه، کمتر بشه احتمال خطا و کذب کمتر میشه. خواسته عبار روایات کتابشو اعتبار ببخشه که این سندهای کوتاه رو انتخاب کرده. حالا یه همچه آدمی که به همچه غرضی کتاب تألیف کرده بیاد تو روایتش تو کتابش ده ها بلکه شاید 100 روایت یا بیشتر از یه شخصی روایت نقل بکنه که غیر ثقه است، مثل عبدالله ابن حسن، احتمالش هست که اینجوری بیاد روایت نقل بکنه؟ خب این خراب کرده کتابشو، خلاف هدفش بوده. لذا گفتن اگر جاهای دیگه هم اکثار جلیل القدر را ما دلیل وثاقت ندانیم، اینجا میدانیم که عبدالله ابن جعفر اینو ثقه میدانسته. خب این دو بیانی که عرض کردیم برای اثبات وثاقت عبدالله ابن حسن در این روایت هر دوش مخدوشه. یه اشکال خاص این بیان دوم داره، اول بگم بعد یه اشکال مشترکشون رو بگم. اشکال خاص این بیان دوم اینه که این وجه رو جواب دادن، از ما هم نیست، دیگران جواب دادن، گمانم آقای شوبری و دیگران هم دارن این رو جواب دادن. گفتن ببینید نه اصلا اینی که شما تو ذهنتون رفته که همیری سندهای کوتاه نقل کرده برای اینکه اثبات بکند اینکه روایات کتابش روایات معتبری است، اعتبار روایاتش رو بالا بره، نه به خاطر این نبوده. اصلا قرب الاسناد، کتاب قرب الاسناد نوشتن یه امر متداولی بوده بین محدثین، یه امتیازی بوده از که راوی که کتاب می‌نویسه کتاب سند کمتری درش باشه، خود این امتیاز بوده. بلا ممکنه سندها افرادی هم توش بودن که علیه السلام نبودن، ضعیف هم بودن، مجهول هم بودن، ولی این که شخص این هنر رو داشته باشه که با وسائط کم حقل حدیث بکنه، این یه امتیازی بین محدثین بوده، اختصاص به شیعه هم نداشته. گفتن تو ذهنمه که عامه هم اینو داشتن قرب الاسناد، لذا سابقا کتاب‌های قرب الاسناد نوشته می‌شده. یه چیز رسم بوده در بین محدثین که مثلا شخص امتیازی بوده که اینو کتابش سندهای طولانی نداشته باشه، سندهای مختصر داشته باشه، نه اینکه حالا حتما بخواد بگه هر چی من روایت نقل می‌کنم اینجا معتبره یا سندهای من اعتبارش از اونایی که مثلا کتاب‌های دیگه نوشتن بیشتره، نه این نبوده، این خودش یک مزیتی بوده، رسم شده بوده در محدثین، به خاطر این بوده. لذا این دلیل نمی‌شود که هر کی همیری ازش نقل می‌کنه تو این کتاب او رو حتما قبولش داره. این یک اشکال. بله آوردن الان نمونه که کلن اینو گفتن که مثلا نمونه های ظاهرن هست که کتاب های قرب الاسناد جاها، این که نه روایتی بوده حتما سندش آدمی ضعیف توش بوده، اینو الان یادم نیست همچه شواهدی رو آوردن یا نه، ولی اصل این که گفتم این دعب بوده برای شواهد آوردن، چون سابقا نگاه کردم الان جدیدن حضور ذهن ندارم ببینم این مطلبی که ایشون میگنم هست تو شاهدشون یا نه. منم به نظرم میاد که اگر این واقعا رسم بوده، بله، اگر یه همچین رسمی سنتی بوده که دعب بر این بوده که مثلا کسی که سند کوتاه نعم کنه اینا یه مزیتی میدانستن.
استاد بین محدثین برابرده
که یه رسمی بدون دلیل خاص باشه، حالا خیلی بی ربط هم نیست، بالاخره هرچه سند کوتاه در باشه یک مزیتی است از یه جهت دیگه، حالا ممکن از جهات دیگه بالاخره یه مزیتیه دیگه. نه همین خودش دلیل عقلایی همین مقدار کافیه دیگه، لازم نیست حتما یه کار ضرورت باشه که سنت بوده، رسم بوده، همه می نوشتن، یه کسی آمده اینم نوشته، بالاخره یه عقلایی بوده دیگه، یه چیز غیر عقلایی که نبوده، شما کار صفحهی که نبوده که حیثیه، نه اینکه حتما ادعاش این باشه که این سند من حتما معتبر است که شما بگید نمیش نمیسازه با اینکه از ضعیف نقل بکنه. از حیث قلت وسائط، بله، از این حیث اعتبارش بالا میره، از این حیث حیثی این. پس این وجه دوم وجه ناتمام است. اما اون اشکالی که به هر دو وجه، خب ما نهایتاً قبول میکنیم طبق وجه اول یا طبق وجه دوم که بله همیری این آقای عبدالله ابن حسن رو ثقه میدانسته، بسیار خوب، تا اینجاشو فرض کن قبول کردیم. خب ثقه میدانستن همیری برای خودش حجته، برای ما که اعتبار نداره که. فرض کنید من مثال برای شما میزدم، بارها اینو گفتم، حالا بازم میگم. فرض کنید من یقین پیدا کردم که شما زید را عادل میدانید، یعنی نه اینکه شما خبر دادید به وساقت زید و به عدالت زید، شما، من علم پیدا کردم که شما قطع دارید به عدالت زید، شما قطع به عدالت زید دارید، آیا این قطع شما برای من اعتبار دارد؟ قطع شما برای خود شما حجت، برای من اعتباری نداره. من شک ندارم شما قاطعید به عدالت زید، اما قطع هر کسی برای خودش حجته، برای دیگران که حجت نیست که. من قطع ندارم. یه وقت من اینقدر به شما اعتماد دارم که میگم اگه شما قطع پیدا کردی حتما قطع درسته، پس منم قطع پیدا میکنم، خب اون وقت برای من قطع حاصل میشه، قطع من میشه برای خودم حجت، یا لااقل برای من اطمینان پیدا میشه، اطمینان من میشه حجت، اطمینان من به عدالت زید. منتها این اطمینان من ناشی بود از قطع شما، اون اشکال نداره، اطمینان من حجته. اما اگر نه، من گفتم خب شاید شون قطع پیدا کرده، اما من بازم تردید دارم، اطمینان ندارم، شایدم واقعا زید عادل نباشه، ایشون اشتباه کرده قطع پیدا کرده، اگر من برام قطع حاصل نشد، قطع او آقا بسیاری برای من حجت باشه. اگر خبر بده، بله، اگر او گفت فلانون زیدون عادلون، بگیم خب ثقه خبر داده، خبر ثقه اندل اغلا حجته، اگرم احتمال بدیم این خبرش حدسی باشه، حمله بر حس میشه پیش اغلا تا خلافی ثابت بشه. اما فرض اینه او خبر نداده، من فقط فهمیدم که او قاطع است به عدالت زید، خب چه فایده داره قطع او، چه اعتباری بر من داره؟ شاید ایشون حدس زده، اشتباهاً تشخیص داده که او زید عادله، خب قطعش برای خودش حجته، برای من چه اعتباری داره؟ خبر در سیره اغلا حجته، چه میدونیم شو اغلا آمدن اینو به عنوان اماره کثیر اصابه بوده، در قالب موارد هم مصیب بوده، اغلا آمدن اعتبارش کردن، شعارم قبول کرده
این.
اگر بفهمن اطمینان شخصیشونه، آقای از شما تعجب این حرفا رو میزنید، اگه بفهمه یعنی اطمینان داره، اطمینانش حجته، اما اگر بفهمد یعنی بفهمد که دیگری او را ثقه میدانه. اینا کی اغلا میان بهش ترتیب اثر بدن؟ من فهمیدم آقای سلمانی قطع دارد به عدالت زید، کجا اغلا میگن تو هم وظیفه داری به قطع آقای سلمانی عمل کن؟ کجا این سیره اغلاست؟ ما میگیم نهایتاً ما با این شواهد فهمیدیم که همیری قاطع بوده است، که بالاتر از این نمیشه، که همیری قاطع بوده است به عدالت عبدالله ابن حسن یا وثاقتش. خیلی خوب، قطع همیری برای خودش اعتبار داره، برای ما چه اعتباری داره؟ این همه روایت کاشف از این که او شک نداشته از در عدالت عبدالله ابن حسن. دیگه بیشتر از اینه؟ همه آدم ها ممکنه قطعشون اشتباه باشه. شما قبلا میگفتید قطع خود آدم هم خودش شک میکنه به قطعش، حالا میگی تو قطع دیگران تشکیک نمیکنی، این اما آدم قطع خلاف پیدا میکنن، شما تو قطعاشون تشکیک نمیکنی، خب شاید اشتباه کرده، شاید رو قرائنی حد زده که اون آدم عادلیست و اشتباه کرده، قرائنش درست نبوده. اگر شما میگید ما انقدر شهادت نیستیم، اگر شما میگید ما انقدر به همیری اعتقاد داریم که چون او قطع پیدا کرده است من هم قطع برام پیدا میشه که عبدالله ابن حسن ثقه بوده، یا من اطمینان پیدا میشم، میگم بسیار خوب قطع شما براتون اعتبار داره، اطمینانتون براتون حجته، ولی ما هم چه اطمینانی برام پیدا نمیشه. اخبار فقط شهادت، اگر شهادت بدهد یا قطع او منشأ قطع من بشود. بله درسته. یه جاهای دیگه هم ما قبول داریم و اون اینه که گاهی رفتار دیگران منشأ قطع ما به حسن ظاهر میشه، قطع ما به حسن ظاهر بشه یا اطمینان به حسن ظاهر بشه. مثلا براتون بزنم، فرض کنید شما میرید توی محل یه امام جماعتیه، نمیشناستشین کیه، ولی میدونید که بسیار از اهل علم که تو همین محل ساکنن، پیش همین امام جماعت زندگی میکنن، سالهاست با همینجا همسایه‌ان، پشت سر این آقا اقتدا میکنن، نمازاشت هم اعاده نمیکنن، یعنی یه وقت یه مورد آدم احتمال میده اینا نمازاشت رو بخونن دوباره اعاده کنن، فایده نداره. نه میدونیم اقتدا میکنن، واقعا نمازش هم آدم نمیکنن. خب انسان حساب میکنه میگه بابا این همه آدم اهل علم که هفش ده نفر روحانی واسدن پشت سر این، اینا همه که نمیشه بگیم مسئله بلد نیستن که امام جماعت باید عادل باشه، که احتمالش نیستی، و احتمالش هم این نیست که اینها مثلا یک فسقی آشکاری از این در این مدت دیده باشن، بازم چشاشونو ببندن بگن این عادل است، این هم احتمالش نیست. بالاخره آدم اگه ببینه این داره غیبت میکنه، دروغ میگه، فوش میده، نعوذ بالله، تو خیابون مثلا به مردم بد و بیراه میگه، خب فسقی ازش ببینن، خب دیگه قاعدتا احراز فسقش میشه دیگه، نباید پشت سرش نماز بخونن. از این که میبینیم این عده‌ای از اهل علم پشت سر این نماز بخونن، ما قطع یا اطمینان حداقل پیدا میکنیم که این آدم آدم ظاهر السلام است. یعنی چی؟ یعنی اگر گناه هم میکنه یواشکی میکنه، علنی تو کوچه خیابون گناه ازش سر نمیزنه، چون اگر سر میزد بالاخره این چند ساله اینا میدیدن پشت سرش نماز نمیخوندن. ما اطمینان به حسن ظاهر این شخص پیدا میکنیم. حسن ظاهر طریق شرعیه برای عدالته. شارع گفته اگر رفتی یک آقای رو تحقیق کردی به این نتیجه رسیدی که از هر کی سوال کنی میگن نال علم منه الا خیرا، تو روایاتش داشت، خب این آدمو میشه پشت سرش نماز بخونی. اینجا ما از عمل اشخاص اطمینان به حسن ظاهر پیدا کردیم، او کافیه. تو روایات هم همینطوره، اگر یه مورد اینجوری پیدا شد، یک راوی شیعه است، امامی است، تو سنی نیست، مخالف واقفی و اینا نیست، امامی است، و دیدیم روایت متکثر زیاد ازش روایت نقل میکنن به طوری که نه یه بار و دو بار و صد ده بار و اینا، خیلی، به طوری که احتمال نیست که اینها دروغی ازش شنیده باشن در این مدت، بازم ازش برن روایت نقل بکنن. اگر اینو احراز کردیم، باید با این مقدمات احراز بشه، از این ما یک اطمینانی برامون پیدا میشه که این حداقل حسن ظاهر داشته، یعنی گناه علنی ازش سر نمیزده. خب اگر فرض کنید به این نتیجه رسیدیم، یعنی یه بار دیگه میگم اون راوی شخصی است که ازش اصحاب روایات متعدد روایت نقل میکنن و اونها هم شرط عمل به حدیث را عدالت می دانن، نه فقط وساقت و عدالت، چون بعضی از آیه نبع استفاده کردن اینجا آکم فاسقون که فاسقا نمیشه به خبرش عمل کنی ولو ثقه باشه. اون روات عدالت را شرط بدانند در عمل به روایت، و از این که زیاد نقل میکنن معلوم میشود فسقی از اون راوی ندیدن. ما اطمینان به حسن ظاهر رو پیدا میکنیم، حسن ظاهر طریق عدالته، یعنی شارع میگه این آقا عادله، عدالتش که ثابت شد، اگر احتمال دادیم که یعنی معلوم شد دروغ نمیگه، احتمال دادیم که نکنه آدم غیر ضابطی بوده، یعنی خطا زیاد میکرده در نقلش، ضابط نبوده، اونشو میشه با اصل و غلایی بگیم. اصل و غلایی در اشخاص اینه که ضابطن مگر خلاف ثابت بشه. با این بیان میشه اون راوی رو اخذ کرد به روایتش، اگر این مقدماتی که گفتم تمام بشه که محل کلام خودش. نه نمیشه، چون ما اون روایت رو نمیدونیم واقعا اینا عدالت و شرط میدونستن، لذا نمیشه با این راه هم نمیشه. خلاصت الکلام اینه که نه، با کثرت روایت اجلا از یک نفری نهایتاً چیزی که به دست میاد اینه که اون آقایی که راوی بوده این آقا رو ثقه میدانسته، عادل میدانسته. خب این فایده نداره او اعتقاده.
خبر میده که عبدالله مثلا سره خوده است، اینم وقتی داره خبر میده داره از
اطمینان
خودش خبر میده.
اگر خبر از اطمینانش بده فایده نداره، اگر بگه من اطمینان دارم فلانی ثقه است فایده نداره، باید بگه فلانی ثقه است، نه من اطمینان دارم ثقه است.
ثقه طور
ثقه و خبر از وثاقت میده، عقلا عکس میکنن به خبرش، ولی اگر نه اعتقاد وقت میگه ثقه است از واقع داره خبر میده نه از اعتقاد. فرق است که بگوید من فلانی را ثقه میدانم یا بگوید ثقه است. نه 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 از امر واقعی داره خبر میده، اون اطمینانش طریقه. اجازه بدی معلوم نیست، اما داره از چی خبر میده؟ از وثاقت خارجی خبر میده، نه از اطمینانش. اون طریق قطعش طریق بوده است به احراز وثاقتش، ولی از چی داره خبر میده؟ از وثاقت خارجی داره خبر میده. عقلا میگن این خبر حجته، اما ما به خبر از واقع داریم عکس میکنیم، میگیم عقلا میگویند خبر از واقع معتبره، اما خبر از اطمینانش بده، بگه من اطمینان دارم فلانی ثقه است. خیلی ما ثابت شد برای ما اطمینان شما، خیلی اطمینان شما برای خودت اعتبار
خبر نمیده، نمیدونه واقع چیه.
چرا؟ اون میدونه واقع چیه، بر اساس علمی که به واقع دارد اتفاقا داره خبر میده. وقتی میگه فلانی ثقه است قطع داره، این قطعش طریق واقع رو احراز کرده، داره خبر از واقع میده. چون اگه وثاقت و شرط بدونن ممکنه گناه علنی هم ازش دیدن به روایتش اخذ کردن، دیگه احراز نمی کنیم حسن ظاهرش رو. ما اونی که طریق داریم این است که حسن ظاهر طریق عدالت است، اما حسن ظاهر طریق وثاقت است، این دلیل نداره. خب
مثلا به قول شما یه موقع من عادل میدونم اون شخص رو، یعنی معلوم اینه که عادل رو ثقه میدونم، یه موقع اصلا یه مبنایی دیگه دارم الان هر مبنایی رو ثقه میدونم، بعد یه موقع اخبار به شما میدم میگم فلانی ثقه است. خب این چه فرمانی داره که من مبنامو نگم به شما بگم که او ثقه است و اون رو ثقه بدونم؟ چه فرقی داره؟
فرقش همین است که در بنای عقلا اونجایی که شخص خبر میده میگه فلانی مرد، میگن خب ثقه خبر داده مرد دیگه، ببرید مالشو تقسیم کنید. یا مثلا فلان چیز نجس است، میگن خب خبر داده از نجاستش، اما میگه من خبر میده میگه من یقین دارم این نجس است، میگن خب یقین داری که داری، یقینت برای خود اعتبار داره، ما شک داریم. فرق از عقلا فرق میذارن بین این دوتا دیگه. اونی که شخص خبر از او میدهد همون رو میگن ثابت میشه. ما شک داریم ولی عقلا بر خبر ثقه مترتب میکنن اثر رو. همینه دیگه، در خبر ثقه ظن نوعی معیارشه، نه ظن شخصی فضلاً عن القطع. عقلا چشمشون رو میبندن تعبداً عکس میکنن به خبر ثقه، ولی شک هم دارن. اما سیره ای نداریم در عقلا که کسی بگوید آقا من یقین دارم که این ملک زید است، بگن خب چون خبر از یقینش داد پس یقینش ثابت میشه، یقین او برای ما هم حجته. یقین وجدانیش برای ما انسان حجت نیست، چه برسه تعبدی ثابت بشه. ولی اگه گفت ملک زید، خب آثار ملکیت رو بار میکنن ولی علمم نداشته باشه. لذا به نظر میرسد این روایت سندن نمیشه تصحیحش کرد، نه در این بحث به درد میخوره نه تو اون بحث سابق به درد میخوره. محصل کلام این شد که ما دلیلی نداریم بر حرمت اینجور نقشی اگر زینت نباشه، و دلیلی بر عدم حرمتش هم نداریم. البته اصل اولی مقتضای اصل اولی براعت میگه اشکال نداره، میخوان حالا مسجد طرف میخواد بسازه، میخواد توش نقاشی بکنن که زینت محسوب نمیشه، مثلا عکسی قرآن مثلا اونجا بکشن، خب اشکال نداره، این دلیلی بر حرمتش نداریم. اگر زینت نباشه دلیلی بر حرمتش نداریم، اگر مجسم نباشه و غیر مجسم بکشد، یا در اون بحث گفتیم که تصویر غیر زیروح ولو مجسمش هم اشکال نداره، خب میگیم اشکال نداره، علی القاعده جایزه. این نسبت به این بحثی که مطرح شد. هیچی دیگه همه از اون باب حرام میشه، اما همیشه اینجوری نیست، واقعا اینجوری. مثلا عکسی ساعت میکشه، اونم عکسش بد کشیده مثلا، یا یه کعبه کشیده مثلا، یا یه عکس مثلا یه گنبد کشیده، گنبد امام حسین عکسش گذاشته، اینا زینت همه جا محسوب نمیشه. بعضی جاها زینته، برای اینکه خیلی رنگ‌آمیزی قشنگی داشته باشه زینته، اما یه عکس سیاه‌سفید معمولی گنبد کشیده کجاش زینته؟ همه جا زینت نیست. اگر حد که حرمت مسجد باشه جایز نیست، اونی عنوان ثانوی میشه، ولی اگر نه، نه زینته نه حد که، هیچ کدوم نیست. حالا میگم عکسی گنبد امام حسین و سیاه‌سفید کشیده، نه زینت محسوب میشه نه حد محسوب میشه، اشکال نداره. بحث جهت سوم بحث اینه که آیا دیوار مسجد رو میشه بالا برد و ساختمان مسجد رو ساختمان رفیعی ساخت، ارتفاع داشته باشه؟ در مفتاح الکرامه فرموده است که در ذیل قول علامه که فرموده است یکره و تعلیت المساجد، کراهت دارد که مساجد رو دیوارش و انسان سقف و دیوارش رو بالا ببرند دیواراش. بل تبنا وسطن، حد معتدل، نه خیلی سقفش کوتاه باشه که مصلین نمیرن تو سرشون گیر کنه به سقف مثلا، نه اینکه اینقدر بلند با بسازن، متوسط بسازن. این فرمایش مرحوم علامه است. البته حرام کسی نکرده، ندیدم در اصحاب کسی قائل به عنوان کراهت. مرحوم صاحب مفتاح الکرامه بعد از این عبارت فرموده است که بالکراهه والبناء وسطن صرح فی النهایه والمبسوط والسرائر والشرایع والنافع والمعتبر ونهایت الاحکام والبیان والدروس وجامع المقاصد وغیر وجامع المقاصد وغیرها، از این کتاب ها و غیر این کتاب ها اینا تصریح کردن، گفتن این کراهت دار. و هو ظاهر او صریح کل من قال ان المناره یکره ان تكون اعلا من حائط المسجد للتحرز عن الاشراف على دور الناس. فرموده است که یه عده از علما این بحث متعرض نشدن که ساختمان مسجد چقدر باید ارتفاع داشته باشه، اما یه چیز دیگه گفتن، گفتن کراهت دارد که مناره مسجد اون بیشتر از دیوار مسجد باشه. چرا؟ گفتن خب مؤذن وقتی میره اونجا اذان بگه اون اشراف پیدا میکنه بر خونه های مردم، خونه های مردم پیدا میشه. گفته این ظاهرش اینه که خود مسجد عرض کنم که دیوارش نباید، یعنی کراهت داره که بالا باشه، بلکه گفته صریحش اینجوریه. خب این ظاهرش اینه، شاید از این باشه که وقتی میگه که اعلا باشه از حائط مسجد، این خب معناش اینه که یعنی دیوار خود مسجد کوتاه فرض شده دیگه، دیوار خود مسجد کوتاه فرض شده که میگه این کراهت داره بالاتر از اون باشه. پس از این عبارت استفاده میشه که این دیوار مسجد رو فرض کردن این فقها که دیوار کوتاهی باید باشه. بله؟ نه خب حالا این عرض میکنم، بعد میگه لتحرز عن الاشراف على دور الناس. خب اگر چنانچه این بناباشه دیوارم خودش بالاتر از خونه های مردم باشه، به همون اندازم که باشه باز اشراف حاصل میشه. پس معلوم میشه فرض کردن دیوار اندازه خونه های مردمه و فقط مناره رو میخواد بالاتر ببره. این ظاهرون او صریحون لابد اینجوری از این استفاده خواسته بکنه، از این عبارت به این نکته‌ای که عرض کرده.
اگه دیوارم بلند باشه مناره مصابش باشه، طرف نهایتا چشمش با دیواری که میشه پای
پشتش کنه. خب رو به دیوار که ممکنه وانسته، رو به این طرف و اون طرف وامسته. دیوار که نه آقا، مناره رو یک طرف دیوار میسازن، رو دیوار میسازن دیگه. اینجوری بوده. عرض کنم که خب این فرموده است، بعد فرموده فلعل من لم یسرح بما نحن فی اکتوا به ذکر هادا کما. اینای فقهایی که این مطلب رو گفتن که مناره از دیوار بلندتر نباشه، دیگه نگفتن مسجدم متوسط بسازن دیوارش بلند، به همین اکتفا کردن. دن از همین فتواشون اونم فهمیده میشه. به هر جهت این مطلبی است که در کلمات فقها بهش فتوا داده شده. خب دلیل ما بر این مطلب چیه که دیوار مسجد نباید خیلی بالا باشه؟ دلیلش این روایت طلحه ابن زیده عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام رعا مسجدن بالکوفه و قد شرفه. یه مسجد رو حضرت دید که شرفه یعنی رفعه، دیوارشو سقفشو بالا آورده بودن. فقال کأنه بیعه، این مثل این که مثلا معابد اهل کتاب، شبیه معابد اهل کتاب شده این مسجد، چه مسجد اینجور ساخته شده. بعد حضرت فرمود ان المساجد تبنا جمن لا تشرب. مساجد و جمن، جمن معنا کنه همین، یعنی حد معمول و وسط، نباید بالا ببرن دیوارشو. لا تشرب. خب این روایت سندن معتبر است، چون که کسی تو این سند روایتی باشه که مخدوش باشه نیست جز طلحه ابن زید که توثیق خاص نداره، ولی که مرحوم شیخ فرموده است ایشون ولو مذهبش فاسده ولیکن کتابه معتمد، که فرموده کتابش معتمده. سابقا عرض کردیم ظاهرش نه کتابش معتمده، چون راوی آدم خوب ثقه ای بوده، میخوان بگن ولو مذهبش فاسده اما چون ثقه است کتابش قابل اعتماده، نه اینکه مثلا بگیم ثقه نبوده است و اما خصوص کتابش رو یه قرائن و شواهدی داشته که مثلا این حتما همش درسته روایاتش. این هم احتمالش فی نفسه این خیلی مرجوعه، هم خلاف ظاهر شاید استظهار بشه از این تعبیرش، که این که میگه سندش مذهبش مشکل داری ولی کتابش معتبره، میخواد بگه ثقه در نقل هست، لذا از این تعبیر میشه استفاده کرد وثاقتش رو، طلحه ابن زید رو سندن درسته، دلالت هم ولو نهی کرده و نهی نفسی ظهور در حرمت داره، ولی گفتیم اینجور موارد که ما احتمال بدیم همونطور که زمان ما الان در ارتکاز متشرع واضح هست که مسجد و دیوارشو بالاتر ببره، کار حرامی نکردن. اون زمانم لعل همینجور یه ارتکاز مسلمی در ذهن مردم بوده که اگر کسی مسجد حال دیوارشو بالاترم ببریم حرام نیست. این ارتکاز اگر واضح بوده باشد که احتمالشو میدیم که همونطور که الان هست، اون زمانم هست احتمال و غلایش هست، این مانع شکلی ظهور میشه که دیگه لا تو شرف ظهور در حرمت پیدا نکنه، چون اون به منزله قرینه متصل، احتمال یه قرینه متصل میدیم با احتمال قرینه متصل ظهور احراز نمیشه. و عرض کردیم قرائن دو جوره، یه وقت قرائن خاصه است، مثل اینکه یک کلمه ای رو امام بیان بکند که قرینه باشه، خب قرائن خاصه رو اگر ما شک بکنیم اصل رو میذاریم بر عدمش. اما قرائن عامه رو همچه اصلی نداریم، قرائن عامه که مثل ارتکاز و انصراف و اینا رو اصلی نداریم که بنا رو بر عدمش بذاریم. لذا اینجا چون احتمال قرینه عام میدیم، احتمال قرینه متصل میدیم، ظهور این لات و شرف در حرمت احراز نمیشه. قدر مسلمش همون کراهته، لذا این روایت بیش از کراهت ازش استفاده نمیشه. مؤیدش هم دو تا روایت دیگری است که نقل شده که اونا سند نداره ولی خب مؤیده. مرحوم مفید در ارشاد نقل کرده است به صورت مرسل عن ابي بصير عليه السلام، عن بصير عن ابي جعفر عليه السلام في حديث طويل قال اذا قام القائم صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى فرجه لم يبق مسجد على وجه الارض له شرف الا هدمها. هر مسجدی که دیوارش خیلی بالا باشه حضرت تخریبش میکنه. اینم نشون میده که این کار کار پسندیده ای نیست که حضرت اینجور مساجدی رو تخریب میکنه. و همچنین سید رضی کتابی داره به نام مجازات نبویه. شما میدونید سید رضی یک کتاب شرح نهج البلاغه داره که کلمات چیز بلیغ فصیح امیرالمومنین جمع آوری کرده، یک کتاب مجازات نبوی هم داره که اونجا هم روایات رو از نبی اکرم نقل کرده. از جمله این روایت رو اونجا نقل کرده که قال، شاید هم از امیرالمومنین این روایت باشه، اینجا علیه السلام نوشته این چیزی که توی وسائل نقل کرده، وسائل شیعه. حضرت فرمود ابن المساجد، مسجدار مسجد بسازید، وجعلوها جمن، مسجد رو جمن بسازید. جمن عرض کردیم یعنی اونی که ارتفاع توش نیست. از این روایات این مطلب استفاده می شود که مساجد نباید، یعنی کراهت دارد که دیوارش انسان بالا ببره. خب اینجا فقط یک سوال مطرح میشه که خب این معیار چیه؟ چون بالاخره این که میگیم بالا ببرد، دیوار رو بالا برد، وسطه، یه مقیاس میخواد دیگه. والا مثلا چقدر بالا، چقدر، یه متر هم بالای، دو متر هم بالای، سه متر بالای، ثابتش چیه؟ باید یه مقیاس، مثلا قامت انسان رو معیار قرار بدیم، بگیم اگر از قامت انسان متوسط مثلا رفت قد بلند بیشتر شد این میشه ارتفاع. یه مقیاسی باید قرار بدین دیگه. یا خونه های مردم رو مقیاس قرار بدین، بگیم تو هر محلی نگاه بکنید خونه های مردم به طور متوسط ارتفاع دیواراش چقدره، این دیگه بالاتر از اونش میشه تشریف، میشه تعلیه. باید یه ضابطی داشته باشه. این ضابطش انشالله هفته آینده شنبه صحبت میکنیم و ادامه بحث رو همینجوری پی میگیریم انشاءالله. و صلی الله و علی محمد و آله. ما واقعا متوجه میشیم.
جدی میگم
الان فقها بگن این نجسه است با این